شنوندگان گرامی، ساعت 7:30 صبح است. امروز شنبه 25 ماه سنبله سال 1391 هجری شمسی مطابق است با 15 سپتامبر سال 2012 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد اینکه وزارت دفاع آمریکا از تقاضای عالمان دینی افغان استقبال کرد که از مردم خواستند در اعتراضات خود علیه یک فیلم جنجال برانگیز از خشونت کار نگیرند. مصاحبه با یک عضو کاروان صلح در افغانستان در این مورد و گزارش های دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، بر قرارگاه نظامی خارجی که شاهزاده بریتانیا در آن مستقر است حمله صورت گرفته و دو عسکر آمریکایی در جنوب افغانستان کشته شدند. ولی پروان بعضی قماندانان سابق جهادی را متهم می‌سازد که اسلحه خود را به افراد غیر مسئول دادند. اجساد 4 دیپلمات آمریکایی که در لیبیا کشته شدند به ایالات متحده انتقال داده شد. تفصیل خبرها. در جنوب افغانستان برای قرارگاه مهم قوای خارجی حمله صورت گرفته است. مقامات آمریکایی میگویند که در این حمله در ولایت هلمند دو عسکر آمریکایی کشته شدند. حمله بر قرارگاهی صورت گرفته که شاهزاده هری سیومین وارث تحت سلطنتی بریتانیا در آن مستقر است. به گفته مقامات به شاهزاده هری آسیب نرسیده است. مقامات میگویند در این حمله شورشیان از هاوان، راکت انداز و اسلحه سبک استفاده کردند. در نتیجه فیر شورشیان چندین طیاره در این قرارگاه نیز آسیب دیده است. صدها تن دیروز در ولایت ننگرهار به مظاهره پرداختند. مظاهره کنندگان در ولسوالی غنیخیل این ولایت بیرق امریکا را سوختانده و شعارهای ضد امریکا را سر میدادند. اما این تظاهرات صلح‌آمیز بود. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
بعد از نماز روز جمعه تظاهرات کردند، آنها این عمل را تقدیس کردند و نیروهای امنیتی افغان به خوبی امنیت آنها را گرفتند.
رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان تهیه این فیلم را محکوم کردند. وزارت دفاع آمریکا از تقاضای علمای دینی افغان استقبال کرد که از افغانها خواستند تا در اعتراضاتشان علیه فیلم آمریکایی از خشونت کار نگیرند. در این مورد در ادامه برنامه صحبت‌های خواهیم داشت. مقامات ولایت پروان میگویند که بعضی از قماندانان سابق مجاهدین اسلحه خود را به افراد غیر مسئول دادند. ولی ولایت پروان بصیر سالنگی گفته است که این عمل در بین مردم هراس ایجاد کرده و به نظم عام تهدید بار آورده است. اما یک قماندان سابق جهادی در این ولایت گفته است که این بی‌نظمی ها کار آنها نیست و از عدم حکومتداری سالم و دست داشتن افراد اوباش و بی‌بندوبار سرچشمه می‌گیرد. تابوت هایی که بقایای اجساد 4 دیپلمات آمریکایی از جمله سفیر این کشور در لیبیا در آنها جا داشتند به ایالات متحده رسیدند. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما در صحبت در قرارگاه نظامی در نزدیکی واشنگتن اظهار داشت که مسئولین این عمل به کرسی عدالت کشانده خواهند شد. به شما، خانواده ها و همکاران آنها و به تمام آمریکایی ها بدانید که قربانی این افراد هرگز فراموش نخواهد شد. ما کسانی را که این افراد را از ما گرفتند به عدالت میکشانیم. ما در مقابل خشونت علیه ادارات دیپلماتیک خود با جدیت اقدام میکنیم. ما از هر امکان دست داشته برای حفظ آمریکایی هایی که در خارج خدمت میکنند استفاده خواهیم کرد. چی این عمل تقویه امنیت پست های دیپلماتیک ما باشد و چی هم کار با کشورهای میزبان در این راستا، و ما واضح خواهیم ساخت آنانی که میخوان به آمریکایی ها ضربه بزنند بی مجازات نمیمانند. این 4 نفر در اعتراضات خشونتبار در رابطه با یک فیلمی که در آن با پیامبر اسلام اهانت شده بود در کنسولگری آمریکا در بنگازی در لیبیا کشته شدند. وزیر خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون که با رئیس جمهور اوباما همراه بود اظهار داشت کشته شدن 4 آمریکایی احمقانه و غیر قابل قبول است. به گفته خانم کلینتون، مردم مصر، لیبیا، یمن و تونس نمی‌خواستند که با قیام‌های خود استبداد دیکتاتوران را با استبداد دیگران تبدیل کنند. سفارت های امریکا در سودان و تونس دیروز در مورد حمله معترضان قرار گرفتند. از خرد ها و مظاهرات در یمن، لبنان، هند، اندونزیا، ایران، ترکیه، پاکستان و افغانستان نیز گزارش شدند. یک محکمه پاکستان دیروز مالکان فابریکه نساجی در شهر کراچی را که آتش سوزی در آن جان حداقل 258 تن را گرفت با ضمانت آزاد کرد. پلیس پاکستان بعد از اینکه مقامات و وابستگان قربانیان حادثه آتش سوزی مالکان این فابریکه را به جرم بی‌تفاوتی و سهلنگاری متهم کردند، علیه آنها دوسیه قتل را ترتیب داد. گزارش ها میگن مالکان بار سریق به خاطر ترس از چور چپاول در فابریکه به استثنای یک را امر بستن تمام راه‌های خروجی دیگر فابریکه را داده بودند. محکمه از آنها خواسته است که پاسپورتشان را تسلیم دهند و حکم کرده است که کشور را ترک نکنند. پاپ بندیکت 16 در اولین دیدارش به حیث یک رهبر مسیحیان در ظرف 15 سال دیروز وارد لبنان شد. پاپ در جریان بازدید 3 روزه‌اش از این کشور روی ضرورت وحدت میان کلیساهای مختلف عیسوی در منطقه و تقاضا برای مصالحه بین مسلمانان و مسیحیان تاکید خواهد کرد. سفر پاپ به لبنان در میان نگرانی‌ها درباره سرایت بحران سوریه به لبنان و اعتراضات خشونت‌بار علیه ایالات متحده آمریکا در کشورهای شرقی میانه صورت می‌گیرد. مقامات اتحادیه اروپا به اوکراین هشدار دادند تا زمانی که یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق این کشور در زندان به سر می‌برد، کیف نمی‌تواند به اتحادیه اروپا بپیوندد. 27 کشور اتحادیه اروپا بعد از اینکه خانم تیموشنکو در ماه اکتبر سال گذشته به اتهام سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان محکوم شد، مذاکرات با اوکراین را روی اتحاد سیاسی و تجارت آزاد در حالت تعلیق قرار دادند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزارت دفاع آمریکا از اقدام علمای دینی افغانستان که گفتند در تظاهرات خود علیه یک فیلم جنجال برانگیز از خشونت کار نگیرند استقبال کرده است. مصاحبه با یک عضو کاروان صلح در مورد خشونت‌های مردم علیه این فیلم. مروری بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در رسانه‌های غربی. والی پروان اظهار می‌دارد که بعضی از قوماندانان سابق جهادی گروه‌های غیرمسئول را مسلح ساخته و به نظم عامه تهدید بار می‌آورند. مسئولین اداره زندان‌های افغانستان می‌گویند که اعتصابات در بعضی از زندان‌ها به تحریک طالبان صورت می‌گیرد و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. می‌پردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. وزارت دفاع آمریکا از تقاضای علمای دینی افغان استقبال کرد که از افغان‌ها خواستند تا در اعتراضاتشان علیه فیلم آمریکایی از خشونت کار نگیرند. یک فیلم که از سوی یک شرکت خصوصی آمریکایی تهیه و در آن پیامبر اسلام توهین شده، اعتراض مردم را در کشورهای مختلف جهان برانگیخته است. این اعتراضات در کشورهای شرقی میانه با خشونت همراه بود که در نتیجه آن مظاهره کنندگان خشمگین بر ساختمان‌های سفارت آمریکا هجوم بردند. اما مظاهرات دیروز در ولایت ننگرهار به هدف محکوم کردن این فیلم صلح‌آمیز بود. مقیم نایف در این مورد تفصیل بیشتر ارائه می‌کند.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید از تقاضای رهبران مذهبی افغان استقبال میکند که از مردم خواستند تا در اعتراض به فیلمی که به پیغمبر بزرگ اسلام توهین صورت گرفته از خشونت خودداری کنند. جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون دیروز گفت ما خرسندیم که رهبران مذهبی افغان خواهان اعتراضات بدون خشونت شدند. دیروز صدها تن بعد از نماز جمعه در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار به مظاهره پرداختند. آنها فیلمی را که توسط یک شرکت خصوصی آمریکا تهیه شده و در آن پیغمبر بزرگ اسلام توهین شده محکوم کردند. اما احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این مظاهرات صلح‌آمیز بودند.
بعد از نماز روز جمعه تظاهرات کردند. آنها این عمل را تقدیس کردند و نیروهای امنیتی افغان به خوبی امنیت آنها را گرفتند. شکلی تظاهرات صلح‌آمیز بوده، کدام مشکل و کدام حادثه صورت نگرفته. آنها با وجود که این عمل تقدیس نموده بیرق کشور آمریکا و بعض مجسمه می ساخته بودند که حریف داده آنها از دولت افغانستان و از دولت ایالات متحده تقاضا کردند که جلب نشر این فیلم را بگیرد.
همزمان با این، عنایت الله بلیغ ملای امام مسجد جامع پلخشتی دیروز در کابل در معاوضه‌اش به هزاران تن نمازگزاران گفت یهودی های امریکایی مسئول کشته شدن دیپلمات های این کشور در لیبیا می باشند. آقای بلیغ از مردم خواست که در اعتراضاتشان از خشونت ابا ورزند. سفیر ایالات متحده آمریکا با 3 تن دیپلمات های آن کشور روز سه‌شنبه در نتیجه حمله مظاهره کنندگان خشمگین لیبیایی در شهر بنغازی کشته شدند. اما در کابل برای امنیت سفارت آمریکا تدابیر شدید اتخاذ شده و برای جلوگیری از شورش احتمالی پلیس اضافی و عساکر اردو ملی موظف گردیدند. جودلیت از سخنگوی پنتاگون گفت ما تا کنون در افغانستان کدام خشونت و یا اعتراض را علیه دیپلمات‌ها و سربازان آمریکایی مشاهده نکردیم. اما مظاهرات در اعتراض به این فیلم در دیگر کشورهای اسلامی صلح‌آمیز نبودند. در پاکستان و برخی از کشورهای شرق میانه این مظاهرات پر از تشنج و خشونت بود. مظاهره کنندگان خشمگین دیروز در سودان و تونس بر سفارتخانه‌های آمریکا هجوم بردند. علاوه‌تن از مظاهرات توهم با خشونت از یمن، لبنان، هند، اندونزیا، ایران و ترکیه هم گزارش‌های در دستند.
هرچند مظاهرات و اعتراضات بر اساس دموکراسی حق مردم است، اما این اعتراضات و مظاهرات چگونه راه اندازی باید شوند؟ این سوال را مقیم نایب در صحبت با احمدشاه سپر عضو کاروان ندای صلح مطرح نموده است. و آقای سپر در پاسخ به اولین سوال میگوید:
اعتراض از حق خود، دفاع از حق خود و برای دفاع از حق خود مظاهره کردن و اعتراض دیگر حق هر افغان است و حق هر مسلمان است و حق هر انسان است که از مذهب خود، از کلتور خود، از حقوق خود دفاع کنه. منتها دفاع و عقیده ما باید طوری باشه که ضرر بر دیگران نرسانه، یعنی دفاعی مسلمت نیست. مثلا در امریکا فیلم ساخته شده و نشر شده، برای وزی که بایدهی فیلم یا برای تنظیم کنیده امی فیلم جزا داده شده و یک که داد مردم دکانه رو می سوزن و دکانه رو باعتش می کشن، امروز باعتش می کنه که در او تشنج وجود میه. این کار به عقیده ما خلاف قانون است، خلاف اصول اسلام است. اسلام تنها و تنها از طریق مسلمتانیز اعتراض خود باید ظاهر کنه.
سرسب یک موضوع دیگه است که بعضا در مقامات در این قسم مظاهراتی که صورت گرفته در افغانستان گفتن که بعض اشخاص مغرض، یعنی بعض اشخاصی که هدف دارن در داخل صف مظاهره کننده ها داخل میشن و یک تشنج به بار میارن. از نظر شما چگونه باید جلوگیری از این داخل شدن چنین افراد صورت بگیره؟
راستی هم در هر مملکت خصوصا در تظاهرات یک تعداد اشخاص مغرض است که به خاطر آوردن تشنج بعض کارهای فکر میکنه، تخریبات میکنه که خلاف احکام قانون اساسی و احکام اسلام است. ولی دولت افغانستان که اشخاص مغرض قلمداد میکنه، این ضعف دولت است. دولت وظیفه داره که از مال و زندگی مردم دفاع کنه، امنیت مردم تامین کنه. ولی در روزی که تظاهرات صورت میگیره اونا غافل هستن و نمیتونن که اشخاص سلیم برابر با قوانین اجازه بده که تظاهرات کنه و اشخاصی که مغرض باشه اونا را از صفوف تظاهرات دور کنه و امنیت دکانه و موسسات دولتی را بگیره. این ضعف دولت است. با عقیده ما مسئول درجه یک دولت است.
پیشتر شما هم گفتین که باید با کسایی که مسئولین امی ترتیب کننده یا تنظیم کننده امی فیلم هستند بر از اینا اصلا جزا داده شوه. در حالی که فیلم در امریکا ساخته میشه و در ایج مظاهرات در افغانستان، فرزن یمن یا قاهره، مصر، ایجا مظاهره میشه، آیا به نظر شما چی تاثیر خواهد داشت در قسمت جلوگیری از ساختن همینطور یک فیلم ها؟
صرف تاثیر تبلیغاتی داره به عقیده ما و این حق تمام مسلمان است که به خاطر توهین به دینشان و به مذهبشان اعتراض صلح‌آمیز خود بلند کنه، صدای خود بلند کنه تا در آینده مردمای غیر مسلم از همینطور اعمال اجتناب کنه. ولی به عقیده ما پالیسی دولت امریکا ایتر نیست که باید اسلام توهین شوه یا به مقدسه اسلامی اهانت صورت بگیره. فیلم ساختن هر کس میتونه، هر کس هستنه را کسی تده میتونه. اگر یک کس یک صحنه دلخراش توهین به این و آن اکاسی کنه و ایره نشر کنه، معنیش این نیست که پالیسی دولت امریکا یا دولت کانادا یا دولت افغانستان است یا دیگه.
مصاحبه بود با احمدشاه سپر عضو کاروان ندای صلح که در مورد حق تظاهرات صلح‌آمیز بر ضد اهانت بر مقدسات صحبت میکرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
اراده ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
ما باید قرار زیاد شد.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، ساعت 7:45 دقیقه صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. در جنوب افغانستان برای قرارگاه نظامی حمله صورت گرفته و دو عسکر آمریکایی کشته شدند. حمله بر قرارگاهی صورت گرفته که شاهزاده هری 30 وارث تحت سلطنتی بریتانیا در آن مستقر است و به او کدام آسیبی نرسیده است. ستاتن دیروز در ولایت ننگرهار با مظاهره پرداختند. مظاهره کنندگان در ولسوالی غنیخیل این ولایت بیرق آمریکا را سوختانده و شعارهای ضد آمریکایی را سر می‌دادند. اما این تظاهرات صلح‌آمیز بود. مقامات ولایت پروان میگویند که بعضی از قماندانان سابق مجاهدین اسلحه خود را بر افراد غیر مسئول دادند. اما یک قماندان سابق جهادی در این ولایت گفته است که این بی‌نظمی ها کار آنها نیست و از عدم حکومتداری سالم سرچشمه میگیرد. تابوت هایی که بقایای اجساد 4 دیپلمات آمریکایی از جمله سفیر این کشور در لیبیا در آنجا داده شدند به ایالات متحده رسید. سفارت های آمریکا در سودان، تونس و دیگر کشورهای عرب دیروز مورد حمله معترضان قرار گرفتند. از خرطا و مظاهرات در یمن، لبنان، هند، اندونزیا، ایران، ترکیه، پاکستان و افغانستان نیز گزارش شده است. یک محکمه پاکستان دیروز مالکان فابریکه نساجی در شهر کراچی را که آتش سوزی در آن صورت گرفت و جان حداقل 258 نفر را گرفت با ضمانت آزاد کرد. مقامات اتحادیه اروپا به اوکراین هشدار داده است. تا زمانی که یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق این کشور در زندان به سر می‌برد، کیف نمی‌تواند به اتحادیه اروپا داخل شود. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، حالا احمد تکل مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
مجله اکونومیست در مورد فعالیت‌های تروریستی شبکه حقانی و تأخیر در شامل ساختن گروه مذکور در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه ایالات متحده مطلب را به نشر سپرده است. در قسمت از این مطلب آمده است در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا به شمول شبکه القاعده و گروه حماس 52 گروه و سازمان شاملند که هیچ یک از این گروه‌ها به اندازه شبکه حقانی در حملات مستقیم، منظم و مرگبار بر اساکر آمریکایی دخیل نبودند. ولی سوال اینجاست که چرا شامل ساختن این گروه در فهرست سیاه ایالات متحده به این اندازه طول کشید؟ اکونومیست می نویسد امریکایی ها به طور انفرادی نگرانی دارند و می گویند که اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI به مقصد گسترش نفوذ خود در افغانستان با شبکه حقانی کار می کند. حدود یک سال قبل ادمیرال مایک مولن که آن زمان لیدرسیز نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا بود، شبکه حقانی را شاخه نظامی ISI خوانده و همچنان گفته بود که مامورین پاکستانی به این گروه پول و مشوره می دهند و رهبری عملیات آن را همین مقامات پاکستانی به عهده دارند. مجله اکونومیست در ادامه می نویسد که روابط میان اداره استخبارات نظامی پاکستان و شبکه حقانی کاملا مبرهن و آشکار است. اردوی پاکستان مراکز امن را در اختیار این گروه می گذارد و در وزیرستان شمالی با عملیات نظامی ضد آن موافقه نمی کند، زیرا می خواهد که نفوذ پاکستان را در افغانستان حفظ کند. مجله می افزاید که شبکه حقانی با بیرحمی بر اهداف هند در افغانستان حمله می کند. اکونومیست سخنان کارشناس مسائل سیاسی سیف الله مسعود را نقل می کند که گفته است شبکه حقانی برای اهداف پاکستان در افغانستان بسیار ضرور است. به گفته نشریه گروه مذکور همچنان با پاکستان کمک فوق‌العاده زیاد کرده و گروه‌های جهادی را که بر ضد دولت پاکستان اسلحه برداشتند سرکوب کرده و از بین برده است. روزنامه گاردین چاپ برتانیا مطلب تحلیلی را در مورد خروج پیش از وقت عساکر برتانوی از افغانستان و اظهارات فیلیپ هاموند وزیر دفاع این کشور به نشر سپرده و در بخشی از آن می نویسد که با وجود جنگ های جاری در ولایت هلمند، کشته شدن 20 سرباز برتانوی در چند ماه اخیر و موارد حمله بر نیروهای بین المللی از میان صفوف نیروهای افغان، وزیر دفاع برتانیا می گوید که وضع امنیتی این ولایت بهتر شده است و نیروهای افغان این توانایی را دارند که امنیت شهرها و شهرکها را تامین کنند و مخالفین مسلح را به عقب نشینی به مناطق کوهستانی و دور افتاده مجبور سازند. روزنامه از قول وزیر دفاع برتانیا در ادامه مطلب می نویسد گرفتاری افراد و خارج ساختن آنان از صف محاربه راه حل مناسب نیست و به جای آن باید به ابتکار سیاسی برای مصالحه در سطوح بالا اهمیت بیشتر داده شود. هاموند افزوده است: ما می دانیم که از بین بردن کامل جنگ و منازعات در افغانستان مشکل است، اما این تصور نیز مشکل است که بدون آشتی با مخالفین مسلح و جذب آنان در جامعه به یک افغانستان باثبات و شگوفان دست بیابیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات ولایت پروان میگویند که عده‌ای از قماندانان سابق جهادی برای خود گروه های مسلح بی‌بندوبار تشکیل نموده و این گروه ها را مسلح ساختند. به گفته آنها این عمل سبب بی‌امنیتی در این ولایت گریده و دردسر ایجاد میکند. شرح بیشتر در گزارش از احمد حنایش.
برخی از مقامات دولتی ولایت پروان شماری از قماندانان مجاهدین را متهم می‌کنند که در مشکلات امنیتی در این ولایت دست دارند. در این اواخر افزایش مشکلات امنیتی مردم را در ولایت پروان نگران ساخته است که شماری از منابع مسئول به این باورند این مشکلات امنیتی از دو راه گذر به وجود آمده است: یکی افزایش و گسترش فعالیت مخالفین مصالح دولت و دیگر افزایش و گسترش حضور افراد مصالح غیر مسئول. عبدالبصیر سالنگی، والی پروان، که در یک گردهمایی بزرگ در این ولایت صحبت می‌کرد، گفت شماری از مجاهدین سلاح‌هایشان را به افراد بی‌بندوبار دادند که این عمل سبب تهدیدات امنیتی شده است.
امروز دختر مردم به خوبی، بچهای مردم به مکتب رفتن نمیتونن، مردم به خوبی گشت و گذار کردن نمیتونن. او مجاهدی که تو جهاد کردی و مجاهد بودید، امروز مردم ما کاملا و از طرف تفنگی که تو به نام جهاد گرفتی، امروز در دست بچهای کوچه دادی تفنگت و از نام تو استفاده میکنه. امروز تو خبر باش که از ترس او تفنگ تو در دست مردم کوچه، امروز مردم به نماز رفتن نمیتونن، امروز دخترش به مکتب روی کردن نمیتونه، امروز بچه 18 سالش امروز با مکتب روی کردن نمیتونه.
این اظهارات والی پروان واکنش تند شماری از قماندانان و مجاهدین سابق را به دنبال داشته و این اتهامات علیه مجاهدین را به شدت رد میکنند.
نام حاجی عبداللطیف هستم، مجاهدین سابق هستم. واقعیت یک پاره ما رد میکنیم، به خاطر رد میکنیم که یکی مجاهدین این کار را نمیکنه. به نان سلا به دسته کسی هست که باجان این بچه های یک باش لچک هر درست که دستکی میشه از دوفیت دولت، از پرسان ناکبودن دولت. اگر حکومت دولت قوی باشه تماما مجاهدین با این حاضر است که با این همکاری کنه، از این لچک یک باش جلوگیری کنه. به نان که برادر جان مثلا در مجلس ها میخیدن که مجاهدین میگو دوز همه دوز نام از مجاهدین.
با این حال شماری زیادی از ساکنان ولایت پروان به این باورند که در سالهای اخیر به دلیل موجودیت اختلافات و رقابت‌های مختلف بر سر مسائل سیاسی، اقتصادی و سلیقه‌ای میان شماری از قماندانان و بزرگان مجاهدین در این ولایت بیشتر دیده می‌شود و به گفته آنان این اختلافات تأثیرات ناگوار بر زندگی اجتماعی مردم داشته است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
مسئولان محابس و توقیف خانه های افغانستان می گویند شمار از زندانیان در زندان پلچرخی کابل به دستور طالبان دست به اعتصاب می زنند. با گفته جنرال امیر محمد جمشید، رئیس این اداره، تعداد از زندانیان طالب که اعتصاب غذایی کرده بودند به روز جمعه به اعتصابشان پایان دادند. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با آقای جمشید مصاحبه کرده و نخست از او در مورد خواست اعتصاب کننده ها پرسیده است.
اونا شروع کردن، نام نگرفتن، ولی نامش اعتصاب غذایی در پیش خود ذخیره دارم، میخورم. خب هر صورت نام دیشب نگرفتن، امروز اعتصابشان ختم شد. و هدفشان فقط خواستای ظاهریشانی که ما را چرا از یک بلاک به دیگر بلاک شما تبدیل میکنید، و از دوری که بعضی دوستای ما که در بلاک های دیگر هستن یا ما را اونجا ببرین یا اونا را پیش ما بیارین، حتی پاکستانی ها را. دیگه خواستایشان این است که ما باید دروازه ها همیشه باز باشه که ما را خواستیم بیرون برایم، داخل برایم و یک نوع ممانعت نباشه. دیگه یک تقاضایشان که گویا مسائل مکتب برای ما نیست و پروگرام های دینی نیست و ما را درس بتن مدرسه باشه و این خواستای اضافی.
خب تعداد
محرکی نستم، تحریک میکنم، اگر محدود بودم زنجار به جور میکنم.
تعداد دقیق از اینا معلوم است و اینا چه گونه زندانی ها هستن؟ سیاسی هست یا سایر جرایم
میدن؟ زندانی ها اکثرا بله یا اکثرا از جمله زندانی های طالب هستن و جرایم سنگین دارن، حبس بالا دارن. از این که مردم هستن
در گذشته هم آقای جمشید گزارش های وجود داشته و همچه شکایت های زندانی ها وجود داشته که با اینا رفتار درست صورت نمیگیره و شرایط نامناسب است، برشان غذای درست نمیرسه. شما در این ولی چی گفتنی دارین؟
در این رابطه من کاملا رد میکنم. شما مطبوعات هستین، حتما نمایندگیتان هست، میتونین نه تنها در پلچرخی در هر محبس افغانستان خواسته باشین، برین از فرد فرد زندانی پرسان کنین که برخورد چه رقم هست، غذا چه رقم هست. تا حدی که نوانمو توان اقتصادی ما هست، غذایشون به هر روز برین میخورن، بلان آقا هر شب گوشت میخورن و میوه در اصلی سه روز میوه برشان وجود داره، برخورد انسانی وجود داره، ولی اگر تو برخورد ما خود دنیای دیگر هم دیدیم، برخورده که در این نیست اگر در هیچ زندان روی زمین باشه. خب از لحاظ ساختمان و از لحاظ جای طبعا این مقدار ما مشکلات داریم که زندان های کهنه هستن، امکانات ما پایین تر است، در حد استاندارد های بین المللی نیست، ولی از لحاظ برخورد و پیش آمد و یاشا و این امکانات و بایوزی و ملاقات با فامیلا و اینا هیچ نوع مشکلاتی وجود نداره. فقط اگر معرکین هستن که طالبان هستن، اینا تعریف میشن از بیرون و نگان امکاناتی برشان نگان نما و پیام میرسه که شما دست به آشور بزنه و دست به اقتصاد بزنه که انعکاسات پیدا کنه و دولت بدنام شد. اینی که تو هستن و اصلا هیچ نوع انگیزه برای ما وجود نداره که ما اینا را اذیت کنیم، جزا بکنیم، برخورد ازش کنیم و یا نانشان را بخوریم نکنیم. هیچ انگیزه وجود نداره.
بله. خب آقای جمشید، شما گفتین که اعتصاب از اینا به پایان رسید. چگونه به پایان رسید؟ آیا میخواستایی که داشتن این مرفوع شد یا چگونه؟
نی خواستای از اینا خود مرفوع شدگی است. وقتی رو براشون صحبت کردیم که برادر این قانون است، قانون یعنی چیز نگره، ما قانون سر شما تدبیر بکنیم از اینکه شما قیدات بالایتان بیشتر میشه، در حالی که ما با شما مراعات کردیم، حتی به قسمت برخوردهای انسانی و یکان سهولت ها برای شما ما قانون هم در نظر نمیگیریم، برتان رعایت میکنیم. باز قانع شدن و فعلا حسابشان ختم شد، تنها تقاضایشان اینه که زیاد دروازهای مورد مدت طولانی باز بمونن که ما بتونیم بری برایم مو یک اصطلاح آفتابی داریم که آفتابی بگیریم. در برای ما یک وقت معین است، دیگه پروگرام های پرسنل و سایر پروگرام های درسی دارن، دیگه تدابیر امنیتی دارن، تعلیم و تربیه دارن. نمیشه که ما 24 ساعت فقط اینا رو پیرداری کنیم که بیرون برایند. طبعا با تطبیق سایر پروگرام ها، پروگرام پایوازی و بیرون برآمدن اینا شما عملی میشه.
مصاحبه بود با جنرال امیر محمد جمشید، رئیس اداره محابس، که در مورد ختم اعتصابات در زندان پلچرخی صحبت میکرد.
رنگ های زندگی.
عبدالرحمن کتابدار تالار عمومی ریاست کتابخانه هامه وزارت اطلاعات فرهنگ.
شما بفرماین ابتدا در مورد می سابقه کتابخانه هامه بر ما معلومات بدین که از این کتابخانه چی مدت زمان میگذره.
ریاست کتابخانه هامه وزارت اطلاعات فرهنگ در سال 1345 در چوکات وزارت اطلاعات فرهنگ به فعالیت آغاز کرده است. قبل از آن کتابخانه هامه مربوط وزارت معارف بود.
ایره گفته میدانین که دمی بخش که شما مسئولیتش دارین کدام نوع کتاب ها در اینجا گنجانیده شده؟
تالار عمومی ریاست کتابخانه ما دارای 18400 جلد کتب مختلف نوع بشد که شامل بخش فلسفه است، علوم دینی است، روانشناسی است، جامعه شناسی است، کتب تعلیم تربیه است، انگلیسی است، اردو است، فرانسوی است، بالسان های مختلف است.
فعلا هم مراجعین زیاد داره کتابخانه یا مردم کمتر شده علاقه شان به کتاب یا زیادتر؟
قبلا کتابخانه هامه تنها یک ریاست بود که در چاره ملکستان موقعیت داشت. از تمام نواحی شهر کابل فقط با کتابخانه هامه میمدند. تعداد مراجعین نسبتا زیاد بود، اما حال تعداد مراجعین ما کم شده است. به این خاطر که کم شده است که ما فعلا یک کتابخانه داریم در محبس پلچرخی که برای محبوسین است و دو کتابخانه داریم در مکرویان ها، دو کتابخانه داریم در خیرخانه. بعض مؤثرین ما که راهشان دور است میتونن از دو کتابخانه ما استفاده کنند، اونا را به نام کتابخانه نوایی یاد میکنند.
و برای شما چطور، چقدر سهولت ها است در این کتابخانه؟ شما که مدت 40 سال در اینجا سپری کردین، چون شما زیاد در اینجا کار کردین.
ما کمال تاسف برتون بگیم که نکنم سهولت از بر ما نیچه، ما نسبت علاقمندی که خودم به کتاب عادت گرفتیم با پول ناچیزی که ما فوق رتبه شدیم 4000 افغانی ماش میگیرم، با می چاره سازی میکنم، اما نمیخوایم که از کتاب کتابخانه دور باشم.
خب به با امید روزی که همچو سهولت ها در اینجا هم بیایه و مشکلات رفع شوه از شما تشکر میکنیم. یک جهان سپاس، زنده باشیم.
تشکر از شما قوارقان که وقت گرانبهایتان با ما صرف کردین، از اول کتابخانه ما با خبر شدین.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر در استیدیو و انتظار برنامه است.
سیستمی عباس مننه ده ازادی رادیو دری صدق برای